ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. علی اکبر صالحی میگوید جمع‌آوری سانتریفیوژهای غیرفعال در نطنز ادامه دارد. دادستان پاریس میگوید 3 تیم عملیاتی گروه خلافت اسلامی مسئول حملات روز جمعه بودند. اسرائیل اطلاعات مربوط به چند تن از مهاجمان در حملات پاریس را در اختیار فرانسه قرار داد. سلام، بابک غفوری آذر هستم. به شما در همراهی با این بخش خبری رادیو فردا در روز یکشنبه 24 آبان ماه سال 1394 خوش آمد میگم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید جمع‌آوری سانتریفیوژهای غیرفعال در مجتمع هسته‌ای نطنز از 2 هفته پیش شروع شده و این کار ادامه دارد. به گفته آقای صالحی تاکنون هیچ تذکر رسمی درباره توقف این کار داده نشده و فعالیت‌های مربوط به آمادگی برای اجرای برجام طبق برنامه پیش می‌رود. پیش از این چند تن از اصولگرایان مجلس گفته بودند کار جمع‌آوری سانتریفیوژها با تذکر مقامات متوقف شده است. آقای صالحی که در برنامه شبکه سوم صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی شرکت کرده بود، همچنین گفت از 20,000 سانتریفیوژ موجود در نطنز تنها 10,000 دستگاه فعال هستند. وی گفت جمع‌آوری سانتریفیوژهای غیرفعال زمانبر است و این کار احتمالاً 1 ماه طول خواهد کشید. دادستان کل پاریس میگوید حملات مرگبار روز جمعه توسط 3 تیم عملیاتی گروه خلافت اسلامی انجام شد. در این حملات همزمان در استادیوم ورزشی پاریس، سالن اجرای کنسرت و چندین بار و رستوران جمعاً 129 نفر کشته و 352 نفر هم زخمی شدند که وضعیت نزدیک به 100 نفر از آنها وخیم اعلام شده است. مهاجمان 7 نفر از هواداران گروه خلافت اسلامی بودند که همگی جلیقه‌های حاوی مواد منفجره به خود بسته بودند و در این واقعه کشته شدند. تدابیر امنیتی در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ اروپا تشدید شده و بازداشت افراد مظنون به همکاری با گروه خلافت اسلامی ادامه دارد. رسانه‌های اسرائیل به نقل از مقامات دولتی خبر دادند که ساعتی پس از عملیات انتحاری پاریس، سرویس‌های امنیتی آن کشور اطلاعات مربوط به چند تن از مهاجمان را در اختیار فرانسه قرار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کانال 2 تلویزیون اسرائیل بدون اشاره به جزئیات گفته است که سرویس‌های اطلاعاتی آن کشور عملیات انتحاری روز پنجشنبه در بیروت، سقوط هواپیمای توریست‌های روسی در مصر و حملات پاریس را از نظر عملیاتی مرتبط با یکدیگر می‌دانند. اسرائیل فعالیت‌ها و ارتباطات الکترونیکی گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق را به طور روزمره زیر نظر دارد. درباره تحولات حملات مرتبط با پاریس، رهبران کشورهای مختلف جهان هم واکنش‌های مختلفی داشتند. در این باره گزارش همکارمان بنیامین صدر را بشنوید.
با گذشت 2 شب از حمله‌های تروریستی به برخی نقاط پرجمعیت در پاریس، از جمله 1 سالن کنسرت موسیقی که به کشته شدن 10 ها تن انجامید، سران و رهبران کشورها و سازمان‌های بین‌المللی حمله‌های خونبار جمعه شب در پاریس را محکوم کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود گفت که ایالات متحده در برابر تهدید شبه نظامیان کنار فرانسه می ایستد. آقای اوباما ساعتی پس از واقعه گفت که می خواهد مردم فرانسه بدانند که آمریکا امروز کنار آنهاست و فردا نیز کنار آنها خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که واشنگتن توان ضد جاسوسی خود را به کار می گیرد تا فرانسه را در مقابله با این چالش حمایت کند. در همین حال دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس نیز در پیام خود گفت که همدردی و دعای مردم بریتانیا همراه مردم فرانسه است و انگلیس هر کاری که از دستش بر بیاید برای کمک به فرانسه انجام می دهد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در بیانیه خود نوشت که دولت آلمان در این مورد با دولت فرانسه در تماس پیاپی است و او پیام همدردی مردم آلمان را به فرانسه ابلاغ کرده است. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز با فرستادن پیامی فوری برای فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود عملیات تروریستی جمعه شب در پاریس را به شدت محکوم کرد. از دیگر سو در خاورمیانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که اسرائیل شانه به شانه فرانسه در جنگ علیه تروریسم ایستاده است. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر هم این حمله ها را به شدت محکوم کردند. وزارت امور خارجه عربستان هم در بیانیه رسمی حمله های تروریستی در پاریس را محکوم کرد. اما در بین همسایگان ایران محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان حمله های خونبار به پاریس را جنایتی هولناک خواند و خطاب به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نامه‌ای برای همدردی نوشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم با محکوم کردن حمله های تروریستی جمعه شب در مناطق مختلف شهر پاریس به خانواده های قربانیان تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی بهبودی کرد. از دیگر سو شورای امنیت سازمان ملل حمله های جمعه شب به پاریس را ناجوانمردانه و وحشیانه توصیف کرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد که به دلیل این حمله های تروریستی در کنار دولت و ملت فرانسه ایستاده است. اما در قلب اروپا بروکسل رهبران نهادهای اتحادیه اروپا نیز این حمله ها را محکوم کردند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفت که مقام های سیاسی و مردم فرانسه بر این آزمون جدید و سخت غلبه می کنند. پاریس پایتخت فرانسه شامگاه جمعه 22 آبان ماه شاهد 6 حمله همزمان بود، چون این خشونتی از زمان جنگ جهانی دوم به این سو در این شهر بی سابقه بوده است. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت این حمله ها را بر عهده گرفته. سال گذشته در جریان حمله مسلحانه به دفتر هفته نامه طنز شارلی ابدو و یک سوپرمارکت یهودی در پاریس 19 تن از جمله چند روزنامه‌نگار کشته شدند.
ساعتی پس از حملات پاریس در روز شنبه وزیران خارجه و نمایندگان حدود 20 کشور جهان در اجلاس سوم وین جمع شدند تا به راه حلی در مورد بحران سوریه برسند. این اجلاس هم تحت تأثیر حملات فرانسه برگزار شد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در کارولینای شمالی در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته ابتدا از تأثیر حملات فرانسه بر نشست وین میگوید.
طبیعتاً اونطور که پیشبینی هم میشد تمام مباحث نشست تحت تأثیر انفجارهای وحشتناک و اسفناک پاریس قرار گرفت و علاوه بر اون پیشبینی میشه که نشست دیگری که فردا قراره در ترکیه صورت بگیره در مورد 20 کشور اقتصادی دنیا هم تا حد زیادی تحت تاثیر همین انفجارها و نگرانی‌های حملات تروریستا قرار بگیره. در نشست وین علل خصوص بخش عمده‌ای از مباحث از بحث دیروز شروع شد و بخشی از نتیجه‌گیری‌ها مستقیماً به آن مربوط بود، مخصوصاً وقتی که طرفین در واقع توافق کردند که در درجه اول دولت اردن بیاد و لیستی از گروه‌هایی رو که در داخل سوریه به عنوان تروریست دارن فعالیت میکنن شناسایی بکنه و بعد به خصوص وزرای خارجه روسیه و آمریکا تاکید کردند که اولویت داره که با تروریسم بین‌المللی و موازات کوشش برای حل و فصل مسائل سوریه مبارزه بشه.
موضع‌گیری دو کشور ایران و روسیه نسبت به این پیشنهاد چیه و خود بشار اسد در مورد اون چی فکر میکنه؟
البته بشار اسد در این جلسه نماینده نداشت، ولی بعد از جریانات انفجارات دیروز پاریس بشار اسد پیام‌های فرستاده و مصاحبه‌هایی کرده که در واقع میخواد خودش رو مبرا بکنه از مسائلی که در طول 5 سال پیش آمده و میخواد بگه که جهان حالا با این انفجارا میبینه که مردم سوریه در این 5 ساله با چه چیزی مواجه بودن، در حالی که خب به هر حال یه بخش عمده این قضیه مردم سوریه ناشی از سوی اداره خود بشار اسد است. اما در مورد مذاکره اجلاس روسیه و ایران تقریبا یک نظر داشتن، اگرچه در عمق این نظریات اختلافات وجود داره و اون این استش که راجع به سرنوشت بشار اسد بحث نکنن و مسئله انتخابات رو موکول بکنن به خواست و نظر مردم سوریه. در سایر موارد همه اعضا که تقریبا 19 کشور و سازمان مهم جهانی از جمله 5 عضو شورای امنیت بودن هم نظر بودن.
و جمع‌بندی کلی شما آقای روشندل از نشست وین چیه؟
جمع‌بندی کلی من این استش که واقعی پاریس این نشست رو یک مقداری هم تسریع کرد و هم تسهیل کرد که به این نتیجه برسن که مبارزه با داعش و تروریسم امکان نداره مگر اینکه اول قضیه سوریه به سر و سامانی برسه. حالا صحبت از دو تا تقریبا میشه گفت که مهلت هست. یکی این که ظرف مدت 6 ماه با کمک های سازمان ملل بتونن بین طرف های درگیر اعلام آتش بس بکنن و بعد ظرف 18 ماه آینده بتونن مبادرت به انتخابات بکنن و انتخاباتی که احیانا رئیس جمهور جدید و پارلمان جدید رو تعیین خواهد کرد. این در کلیات هست که توافق وجود داره و این نشست بهش رسیده، اما اختلافات در جزئیات هست و آیا اینکه آیا خود بشار اسد در پایان این مدت یا در وسط این مدت باید از کار کنارگیری بکنه و یا اینکه به عنوان یک کاندیدای ریاست جمهوری دوباره مطرح باشه، اینها همچنین مسائلی است که مطرح نشد. علاوه بر اون نمایندگان اپوزیسیون سوریه هم در این اجلاس شرکت نداشتند.
گفتگو با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل رو میشنیدید درباره برگزاری اجلاس وین که روز شنبه در پایتخت اتریش انجام شد. از زمان وقوع حملات پاریس و انتشار اخبار این اتفاقات نظرات زیادی از سوی شما مخاطبان رادیو فردا به دست ما رسیده. نظراتی که جنبه‌های مختلفی از ابعاد این حادثه رو در بر میگیره. فرصتی است تا شنونده بخشی از این پیام‌ها و نظرات باشیم.
محمد هستم، از مالزی زنگ میزنم. همدردی خودم با مردمان فرانسه ابراز میکنم. واقعا مرگ بر این داعش، واقعا اشک تو چشای من جمع شده.
با تحصیل به دولت و ملت فرانسه، خصوصا خانواده هایی که در پاریس جان عزیزان خود را در این فاجعه هولناک از دست دادن، به عنوان پیشنهاد از کشورهای غربی خصوصا فرانسه و متحدین اونا انتظار می رود. در وهله اول نسل داعش، در وهله دوم طالبان و همچنین کلیه تروریست های دنیا برای همیشه با تدابیر امنیتی و مهندسی شده از بین برده تا جهان و جهانیان از شر این انسان های از خدا بی خبر آرامش و آسایش خود را حفظ کنند. امیری هستم از ایران.
این حمله به پاریس بسیار تاسف‌بار بود، واقعا وحشتناک بود برام. جنگ جدید نیست، جنگی که صدها سال ایران خط مقدمشه. به روش مختلف با این حادثه، با این افراد، با این طرز تفکر جنگیده. الان که به اروپا رسیده تازه مزه این جنگ رو شما دارید میچشید.
خواستم در رابطه با این تروری که تو پاریس اتفاق افتاد، مثلا هم چیزی که خودشون ساختن از دست خودشون در رفته. این اتفاقایی هم که میفته همهشون برنامه ریزی شده است و که معلوم نیستش که با چه هدفی هم انجام میدن.
از اتفاقی که در پاریس افتاده آدم نه تنها غمگین میشه، من که خیلی خشمگینم میشم. و اینکه به نام خدا این کارو میکنن، خدایی که شرمش میشه از آفرینش همچون توی تروریست که جون آدمای بیگناهو میگیری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان میتونید با تماس با شماره پیامگیر 2042-02-2112-2112 نظرات و دیدگاه های خودتون رو به ویژه درباره تحولات اخیر در پاریس با ما در میان بگذارید.
کارنامه
کارگری که نمیتونه زن بچه‌شو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
در انتهای این بخش مروری میکنیم بر آخرین تحولات مرتبط با حملات پاریس. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در خودرویی که در نزدیکی یکی از کافه‌های مورد حمله در پاریس استفاده شده و به تازگی کشف شده تعداد زیادی اسلحه کلاشنیکوف پیدا شده. همچنین وزارت کشور صربستان روز یکشنبه خبر داد که دارنده یک گذرنامه سوری که در کنار جسد یکی از مهاجمان حملات پاریس یافت شده به تازگی در صربستان درخواست پناهندگی کرده بود. با رادیو فردا همراه باشید با تحولات دیگر اتفاقات مرتبط با حملات پاریس در بخش‌های دیگر خبر.